اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شما را عزیز سلام و برنامه این ساعت خوش آمدین. در سرآغاز برنامه خبری سه‌شنبه 28 ماه فوریه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
با تقدیم سلام، وزارت امور خارجه افغانستان گزارش هایی را که گویا نیروهای مسلح چین به قلمرو افغانستان داخل شده و در مناطق سرحدی فعالیت نظامی دارند رد می کند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای امریکا در این مورد گفت: با معذرت که مشکل تکنیکی پیش شد. پیش از این مرکز مطالعات قفقاز آسیای میانه گزارش داده بود که قوای چین در خاک افغانستان به گزمه پرداختند. 11 سرباز پلیس در هلمند از سوی یکی از همقطارانشان کشته شد و مهاجم پس از کشتن آنان از ساحه فرار کرده و به گروه طالبان پیوسته است. این رویداد ناوقت دیشب در ساحه سرگودر در ناحیه دوم شهر لشکرگاه به وقوع پیوسته است. یک مقام قماندانی امنیه هلمند که نخواست نام از او برده شود، با صدای امریکا گفت که مهاجم با گروه طالبان ارتباط داشت و همسنگرانش را هنگامی که خواب بودند کشته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها فراموش نکنید. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان امروز با نشر خبرنامه کشته شدن ملا سلام، والی نامنهاد طالبان را برای ولایت کندوز تایید کردند. در خبرنامه آمده است که نیروهای آمریکایی به عنوان بخش از یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت کندوز یک حمله هوایی انجام دادند که منجر به کشته شدن ملا سلام و 4 تن از اعضای دیگر گروه طالبان شد. بر اساس این خبرنامه، این حمله روز یکشنبه انجام شد و در آن به هیچ غیر نظامی آسیب نرسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که شورشیان سوریه تحت حمایت آن کشور پس از بنجام رساندن عملیاتشان در شهر الباب به سوی شهر منبج در شمال سوریه حرکت خواهند کرد. آقای اردوغان که قبل از سفر به پاکستان با خبرنگاران صحبت کرد، همچنین افزود که شبه نظامیان کرد سوری که انقره آنان را دهشت افغان تلقی میکند، باید از شرق دریای فرات بیرون رانده شوند. اردوغان احتمال هر گونه همکاری ترکیه را با نیروهای دموکراتیک سوریه که شامل شبه نظامیان کرد سوری اند رد کرد. نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده امروز به ساختمان‌های حکومتی در موسل نزدیک شدند. جزئیات بیشتر را سحر
این ساختمان‌ها که در غرب موسل قرار دارد، یکی از اهداف اصلی عملیات نیروهای عراقی شمرده می‌شود. نیروهای عراقی توانستند در ماه جنوری امسال پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موسل را از جنگجویان داعش بازپس بگیرند. عملیات برای بیرون راندن داعش از بخش غربی موسل بعد تاریخ 19 فوریه آغاز شد. در صورت شکست داعش در موسل، آن گروه بخش خلافت خودخوانده خود را از دست خواهد داد. قمندان نیروهای آمریکایی در عراق گفته است که نیروهای تحت حمایت آمریکا در ظرف 6 ماه موسل و رقه، پایگاه اصلی داعش در سوریه را باز پس خواهند گرفت.
پلیس مبارزه با دهشت افغانی استرالیا امروز گفت مردی را بازداشت کرده که می‌خواست تکنولوژی ساختن میزایل را به گروه داعش فراهم کند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، این مرد که از او نام بردن نشده است، در شهرک یانگ در 270 کیلومتری جنوب غرب سیدنی بازداشت شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید پیشنویس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضع تحریم بر حکومت سوریه نامناسب است. کشورهای غربی دمشق را با استفاده از سلاح‌های کیمیایی متهم کرده و این قطعنامه را برای تصویب به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کردند. قرار است شورای امنیت امروز در مورد این قطعنامه رأی گیری کند. این قطعنامه که توسط فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده ترتیب شده است، خواستار ممنوعیت بر فروش هلیکوپتر به حکومت سوریه و درج قماندان‌های اردوی آن کشور در فهرست سیاسی ملل متحد شده است. و مقام‌های ارشد نظامی بریتانیا و روسیه به منظور بحث روی چگونگی کاهش تشنج‌ها بین دو کشور امروز در مسکو با هم ملاقات کردند. پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ولم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین 11 سرباز پلیس در هلمند سوی یکی از همقطارانشان کشته شدند و مهاجم پس از کشتن اونا سا فرار کرده و به گروه طالبان پیوسته. همکار ما آقای صفت‌الله زاهدی که در همین لحظه در هلمند قرار دارن از طریق تلفن تازه ترین تحولات گزارش میدن. آقای زاهدی سلام به شما، بفرمایید تازه ترین تحولات در رابطه با این رویداد چی است؟
بله، تشکر از شما. قسمه که شما گفتین دیشب دیروز ولی 12 پلیسی که مربوط به ولسوالی خانشین بود، البته در ساحه سرگ و در حوضه دومی امنیتی شهر لشکرگاه اینجا این پخته قرار داره که دیشب یک پلیس که همراه زنا بود و چند شب اونجا تیر کرده بود، او 11 پلیس اندیوالای خود کشتند و بعد از او قرار کردند و 7 میل اسلحه، یک موتر و مهمات کلش بودند و دوباره این پلیس ها را سوختندند، در ازنا در دادند که کلش سوخته بودند و امروز ساعت 11 بجه و جسدش به خونندانی امنی ولایت هلمند انتقال داده و امون جه بود تانوزم.
بله، آیا معلوم شده بود که این مهاجم که 11 همسنگر خود به هلاکت رسانده بود از قبلا با طالبان هم رابطه داشته و یا ای که دفعتن از طرف طالبان ترغیب به چنین کار شده و یا ای که عضویت داشته در این گروه؟
رئیس تحقیقات جنایی 505 بخصی زن قمندانی هلمند توریالای روحی گفتم که در اینجا تحقیقات جریان دارد. اونا گفتم که تحقیقات میکنند که آیا چرا اونا خواستم که 11 همسنگر خودشان بکشند. وی گفتم که در این باره تحقیقات میکنند ولی کسی که گفتمشند از امنیت ملی میگوند که یک منبع امنیت ملی میگوند که این کس بیشتر هم شاید همراه طالبا دست داشتند به خاطر که امو از همسنگر خود که کشتن رفتند تا هنوز هیچ جای از اونا معلوم نیست که کجا رفتند و چی سلاحایش بودند. ولی در اینجا امو عملیات که سدند و یزده همسنگر خودش کشتن، اول در 3 تاور پولیسی که بودند اول ای را کشتن و دوباره 8 نفر دیگه که اونا خواه بودند و اتاقا او کلیش کشتند و دوباره به طالبا زنگ زدند که اونا بیان و مهمه اسلحه و موتر و کلی مهمات را
بودن. بنا تشکر همکار ما آقای صفت‌الله زاهدی از هلمند در رابطه با رویداد که باعث کشته که 11 سرباز پلیس در هلمند سوی یکی از همقطاراتشان کشته شد گزارش دادن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست سال روان نسبت به همین مدت در سال گذشته افزایش یافته. مقام های وزارت گفتند که تلاش ها برای جبران بیلانس کسر تجارت افغانستان جریان داره. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مامورین ارشد وزارت تجارت و صنایع افغانستان در محفلی که امروز به خاطر عقص امتحان رقابتی برای 24 پست آتشه تجارتی در خارج و 3 پست داخل وزارت ترتیب یافته بود، از افزایش صادرات افغانستان و حرکت به سوی مثبت بیلانس تجارت افغانستان سخن گفتند. 2 سال قبل واردات افغانستان 97% و صادرات فقط 3% بود و از آن تاریخ تا حال به دلایل مختلف وضعیت رو به بهبود است. و امروز سخنگوی وزارت گفت که در صادرات 6 ماه نخست امسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان:
6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته ما بیش از 28% افزایش صادرات داشتیم.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت بازاریابی بیشتر، بهبود وضعیت تولیدات داخلی و پالیسی های حمایتی در افزایش صادرات نقش مهم داشته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که سال 2016 میلادی یا سال 1395 خورشیدی از راهگذر صادرات افغانستان یک سال خوب بود.
2016 افغانستان صادرات
2016 میلادی برای صادرات افغانستان یک سال خوب بود. تقریبا 28% صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا، ایران و کشورهای عربی و اروپایی اضافه شده است. با گفته آقای پسرلی، اکثر صادرات افغانستان را میوه‌های تازه و خشک و سبزیجات تشکیل میداد. سخنگوی اتاق تجارت افزود که انتقال هوایی میوه به خصوص انار افغانستان به کشور پهناور هند و صادرات زعفران به کشور پرنفوس چین وضعیت خوبی داشت. اما صادرات عنانوی نباتات طبی، صنایع دستی مانند قالین و گلم از وضعیت خوبی برخوردار نبودند. سکتور خصوصی افغانستان تاکید دارد هرگاه برخی موانع فرارای تجارت این کشور برداشته شوند، امکان بهبود تجارت و صنایع افغانستان وجود دارد. از سوی دیگر در یک اقدام بی سابقه 24 پست آتشه‌های تجاری افغانستان در خارج کشور که قبلا به اعلان گذاشته شده بود، امتحان داوطلبانه این پست‌ها امروز در کابل گرفته شد. هماین رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که علاقمندی شایسته سالاری است و تعهد می سپارد که در پروسه امتحان مداخله نمی کند و باید این پروسه به گونه شفاف پیش برود. وزیر تجارت به دلیل اینکه شمار متقاضیان زن اندک بودند اعلام کرد
برای خانم ها چون تعدادشان کم است ما 5 نمره به خاطر پوزیتیو دیسکریمینیشن 5 نمره اضافی برشان در نظر گرفته.
در گذشته آتشه‌های تجاری افغانستان در خارج این کشور بر اساس روابط انتخاب می شدند، اما این اقدام امروز وزارت تجارت و صنایع به نوع خود یک سنت شکنی است. به خاطر نظارت از این پروسه بر علاوه رسانه ها شماری از نهادها چون پارلمان، اداره امور و نمایندگان سکتور خصوصی نیز دعوت شده بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد اولویت‌های بودجه سال آینده که شامل افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف برنامه داخلی صحبت کنه. رئیس جمهور قرار است روی پیشرفت‌هایی که تا حال در تطبیق وعده‌های انتخاباتی خود صورت گرفته صحبت کنه. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
رئیس جمهور ترامپ قبل از ایراد سخنرانیش در کنگره، محتوای آن را روز گذشته تا یک جلسه در قصر سفید با والیان ایالات متحده شریک ساخت.
این بودجه بنابر وعده من مبنی بر توجه بر مسئولیت امریکاییان، دور نگه داشتن تروریستان و مجرمین و زندانی کردن مرتکبین خشونت و یا بیرون کردن آنان از کشور ما مربوط می باشد.
در کنار افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف برنامه‌های داخلی، قانونگذاران ایالات متحده انتظار دارند که رئیس جمهور ترامپ در مورد اصلاحات مالیاتی و قانون عرضه خدمات صحی نیز صحبت کند.
دونالد ترامپ و قانونگذاران جمهوری‌خواه بر لغو قانون فعلی عرضه خدمات صحی، کاهش مالیات و تامین امنیت سرحدات موافقه کردند. بنابراین این همان موضوعات است که او همکاران جمهوری‌خواه خود را توسط آن با خود یک جا می‌سازد.
اما چنین به نظر می رسد که قانونگذاران دموکرات در برابر بسیاری از برنامه های آقای ترامپ استادگی کنند.
دونالد ترامپ، شما از امریکاییان حمایت نمی کنید. دونالد ترامپ، ما به ارزش هایی که امریکا را منقسم بسازد اجازه نخواهیم داد و این چیزیست که ما من حیث یک حزب آن را انجام خواهیم داد.
در چند روز اخیری که اعضای کانگرس به خصوص جمهوری خواهان در حوزه های مربوطه شان گردهمایی های عمومی را با مردم راه اندازی کرده بودند، با خشن و لحن تند آنان به دلیل شماری از پالیسی های رئیس جمهور ترامپ روبرو شدند.
سربازان بازنشسته مریضند، آنان ضعیف و ناتوانند و آن چیزی را که ضرورت دارند حاصل نمی کنند.
همچنان به نظر می رسد که رئیس جمهور ترامپ نه تنها آماده برخورد با دموکراتان بلکه با رسانه های خبری نیز باشد.
ما باید در برابر آن مبارزه کنیم. رسانه ها بسیار زیرک و کار و نادرستند.
انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده با ایراد سخنرانی امشبش رای دهندگان خود را از کارکردهایی که پس از آغاز بی‌نظم دوره ریاست جمهوریش تا حال صورت گرفته است اطمینان دهد و تلاش ورزد تا میزان محبوبیتش را که برای یک رئیس جمهور جدید در پایین ترین سطح قرار دارد افزایش دهد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فرستاده ویژه‌ی کره‌ای شمالی امروز وارد کوالالامپور شد تا با حکومت مالزیا در مورد کشته شدن برادر کیم جونگ اون رهبر کره‌ای شمالی مذاکره کنم. از جانب دیگر یک دیپلمات ارشد کره‌ای شمالی هم به چین سفر کرده تا روی منع واردات زغال سنگ از کره‌ای شمالی و تعقیب کشته شدن کیم جونگ نم برادر رهبر کره‌ای شمالی با مقام‌های چین ملاقات کنه. لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
تحقیقات در مورد قتل و امتناع مالزیا از تسلیم کردن جسد برادر رهبر کره شمالی پس از شناسایی از سوی یکی از خویشاوندان آن به طور رسمی موجب شده است تا درز در روابط دیپلماتیک میان دو دولت که قبلا دوستانه بود ایجاد شود.
سؤال اول در مورد بازگرداندن جسد تبعه جمهوری دموکراتیک خلق کوریا است که در میدان هوایی کوالالامپور در مالزیا با تاریخ 13 ماه فوریه کشته شد.
وای اضافه کرد.
سؤال دوم رهایی شهروندان کره شمالی است که توسط پلیس مالزیا در رابطه با این واقعه بازداشت شده و سوم سؤال توسعه روابط میان کره شمالی و دولت مالزیا مطرح است.
قاضی محکمه مالزیا میگوید دو زنی که در ارتباط با کشته شدن برادر کیم جنگ اون رهبر کره شمالی گرفتار شده روز چهارشنبه رسما متهم می شوند. اتهامات علیه جوان تی هنگ ویتنامی و سیتی آسیا اندونزیایی منجر به مجازات اعدام آنها خواهد شد. از جانب دیگر یک دیپلمات ارشد کره شمالی امروز به منظور مذاکره روی ممنوعیت چین به واردات زغال سنگ از کشور همسایه خود و کشتن برادر رهبر کره شمالی وارد بیجینگ شد. ری کیل سانگ معاون وزارت خارجه کره شمالی با وانگ یی آن وزیر خارجه چین روی نگرانی های مشترک صحبت خواهند کرد. هفته گذشته چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را با عنوان اقدامات فشار بر متحد کمونیست خود که زمان به خاطر آن دست از ادامه برنامه میزایل های بالستیک خود کشیده بود به تعلیق درآورد.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز امروز سه شنبه شام است و طبق معمول شما برنامه ویژه زنان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. امریکا شما میدانین برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا سر از روز یک شنبه دستورش تغییر شده و شما ساعت 7:30 8:30 و 9:30 شب برای نیم ساعت دو برنامه خبری و یک برنامه گفتمان میشنوین. 4 برنامه گفتمان در میان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته که یک شنبه و دو شنبه شام ساعت 8:30 به گفتمان های سیاسی و اجتماعی اختصاص داده شده، روز سه شنبه برنامه ویژه زنان ساعت 8:30 بجه و روز پنج شنبه برنامه ویژه طبی. شما میتونین طبق معمول برنامه ما را روی موج FM 100.5 و همچنان موج متوسط 1296 بشنوین. برمیگردیم دوباره به گزارش های این برنامه. الگوی تجارت گروه دهشت افغان دولت اسلامی رو به شکست است. با طبق یک تحلیل مشروع توسط مرکز بین المللی مطالعه افراطی سازی مستقر در لندن، در برابر منبع پولی درباره منبع پولی گروه دولت اسلامی، این گروه به زودی احتمالاً از لحاظ مالی سقوط خواهد کرد. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش دارد که سهر عظیمی برگردان او را پیشکش میکند.
گروه دولت اسلامی غالبان به حیث غنی ترین سازمان دهشت افکن که تا به حال موجود بوده یاد می شود. پیتر نیومن از تهیه کنندگان این گزارش تحلیلی می گوید که این توضیح نادرست است.
ISIS isn't just a terrorist organization, it is a quasi-state.
گروه داعش صرف یک سازمان دهشت افغان نیست. این گروه یک شبه دولت است. یعنی این گروه قلمرو دارد، نفوذ دارد و اکثر عایدان از قلمرو به دست می آید. این گروه از مردم مالیات می گیرد، نفت استخراج می کند و همچنان اموال مردم متواری را چپاول و ضبط می کند.
این گروه به خاطری که عاید آن اساساً به قلمرو تحت کنترل آن ربط می گیرد در حال ضعیف شدن است. ائتلاف جهانی سازمان متشکل از 68 کشور در جنگ علیه دولت اسلامی است. این ائتلاف میگوید که گروه دولت اسلامی 62% قلمرو خود در عراق را از سال 2014 به این سو از دست داده است و در همین حال 30% از قلمرو خود را در سوریه نیز از دست داده است. نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده کنترل بخش شرقی شهر موسل را به دست گرفتند و انتظار می‌رود که گروه دولت اسلامی را از نصف غرب آن شهر در هفته آینده خارج سازد.
If ISIS now loses Mosul, which is the commercial capital of the caliphate.
اگر داعش اکنون شهر موسل را از دست بدهد که پایتخت تجارتی خلافت اسلامی است، پایگاه زیاد مالیاتی آن گروه نیز از بین خواهد رفت و به همین دلیل ما نتیجه گیری میکنیم که الگوی تجارتی داعش در حال سقوط کردن است، در حال شکست است. این گروه دیگر قادر به حفظ خود نیست.
ماهیت این گروه به آن معنی است که تحلیل درست دشوار است. این گروه عمدتاً در بازار سیاه فعالیت می‌کند و اسناد کمی درباره آن وجود دارد. اما مدارک نشان می‌دهد که عاید سالانه گروه دولت اسلامی تا حد نصف کاهش یافته است. یعنی از 1.9 میلیارد دلار در سال 2014 به حد اکثر 8700 میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این گروه منابع عایداتی دیگری را ایجاد کرده باشد. اما پیتر نیومن هشدار می‌دهد که کاهش عاید این گروه امکان ندارد توانایی گروه دولت اسلامی را در اجرای حملات دهشت افکنی بیرون از قلمرو آن گروه محدود سازد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتحادیه سرمایه گذاران زون شرق افغانستان تهدیدهای امنیتی و اختطاف جمله مشکلات بزرگی می دانند که مانع سرمایه گذاری بیشتر در این ولایت شده. ضیاءالرحمن اسرت با شرح بیشتر.
انجینر محمد قاسم یوسفی، رئیس اتحادیه صنعتکاران و سرمایه گذاران در شرق افغانستان به صدای امریکا گفت که سال جاری شمسی از سالهای دشوار برای سرمایه گذاران این ولایت بوده و چندین واقعه اختطاف سرمایه گذاران به وقوع پیوسته است. انجینر یوسفی ارقامی از واقعات اختطاف ارائه نکرد، اما افزود که اختطاف و ناامنی از مشکلات عمده آنان است.
اختطاف موجود ده دینه باید هیچ سترگی پټی نه کی او دلته
اختطاف وجود دارد. از این باید هیچ کس چشم پوشی نکند. اختطاف مشکل بزرگ است و سطح دولت باید بالای این مسئله کار شود و از ولی صاحب تقاضای من این است که در عرصه سرمایه گذاران که باید پیشرفت کنند کمک کند و شکل دقیق نمیتوان گفت، اما اختطاف موجود است و بعضی مردم به خاطر مشکلات امنیتی خود هم چنین مسائل را روشن نمی کنند. در همین حال حاجی تورملنگ سرمایه گذاری که برای بار نخست ماشین پروسس شالی را در ننگرهار ترویج کرد، هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت کرونی از سرمایه گذاری دست برمی دارد. سه فابریکادار که در دوبه کاروبار داشتند و کمی مصروفی آماده ساختن فابریکاهای خود در پارک صنعتی هستند و اگر وضعیت چنین باشد، امنیت سرمایه گذار تامین نشود و یا از پارک تامین نشود، کسی در اینجا سرمایه گذاری نمی کند. اگر امنیت ما تامین نشود، کار را که شروع کرده ایم متوقف می شود. این در حال است که جنرال سید گل‌آقا روحانی، قماندان امنی ننگرهار، می گوید از مدت 5 ماه به این طرف که وی به صفت قماندان امنی این ولایت وظیفه اجرا نمود، واقعی اختطاف را ندارد، اما یک گروه 3 نفری آدم ربایان را بازداشت نموده است. او علت آن را فعال نمودن منصوبین قماندانی امنی ننگرهار عنوان می کند. آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت در راستای خواستهایی را که سرمایه گذاران از حکومت داشتن اقدام کردن. با خواست خود سرمایه گذاران، والی صاحب در پارک حصارشاهی 2 پسته جدید را جابجا کرد و برای امنیت دیگر پارک ها هم ما تدابیر گرفتیم و همه ارگان های امنیتی و کشفی گفته شده که با سرمایه گذاران در هر جا و هر حالت جدن همکار باشند. بیش از 100 سرمایه گذار در بخش‌های مختلف در ننگرهار سرمایه گذاری کردند، اما به دلیل مسائل امنیتی حاضر نیستند تا سرمایهشان را افشا سازند. در کنار مشکلات امنیتی، مالیه را که وزارت مالیه افغانستان بالا یانان وضع کرده است نیز کمرشکن خواندند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. مسئولان برنامه ملی باغداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان میگن که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 60,000 جریب زمینه به باغهای معیاری مبدل کردن. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
ذخیره آب بر ما جور کرده، یک کار خوب است، یک کار نیک است. میتونیم که از این ماده استفاده خوب بکنیم، ولی بر ما مهم است زیاد. بر ما باید بازاریابی شود، برای تولیدات ما باید بازاریابی شود.
عبدالصبور یکی از ده ها باغدار ولایت بلخ است که به کمک پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان زمینش را به باغ میوه تبدیل کرده است. او میگوید اکنون باغداران و دهقانان به دلیل نبود مارکت محصولاتشان از بین رفته و یا هم به نرخ ارزان به فروش میرسد.
تولیدات ما مثال پیاز است، فعلا مکمل پیاز ما خراب شده، ما بازار نیست. ما از حکومت میخواهیم که بر ما زمینه بازاریابی را مساعد بسازد تا یک تولیدات ما به شکل خوبترش سودا شد.
مسئولین برنامه ملی باغداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان میگویند که با تازگی پس از ساخت بیش از 60,000 جریب زمین به باغهای میوه، آلا برای دهقانان و باغداران ذخیره های معیاری آب را نیز ساختند. فهیم جبوری مسئول پروژه باغداری در شمال افغانستان به صدای آمریکا میگوید که بیش از 300 ذخیره آب را در این زون ساختند.
هر ذخیره‌گاه آب بیشتر از 500 متر مکعب آب را ذخیره میکنه که به هدف آبیاری باغ‌های میوه‌ای استفاده میشن. و آب‌هایی که ذخیره میشه آب‌های کانال‌ها هست، آب‌های باران هست، آب‌های بارندگی هست. هر ذخیره آب اگر باغ پسته باشه تا 10 جریب باغ پسته را میتونه که یک ذخیره آب تحت پوشش بگیره، که 334 ذخیره آب در زون شمال ساخته شده که هزینه هر کدامش $13,300 است، که 4.3 میلیون دلار بودجه عمومی است، که بیشتر از 3 میلیون دلار پروژه ملی باغداری مالداری بده حقین در بخش تنها ذخایر آب سرمایه گذاری کرده و دیگه 25% باقی مانده سهم دهقان است.
به گفته آقای جبوری مجموعه هزینه ساخت ذخیره‌گاه ها را دولت افغانستان و بانک جهانی پرداخت می کند. بر اساس اطلاعات مسئولین پروژه ملی باغداری در زون شمال افغانستان، در ولایت بلخ 92 ذخیره آب، در سمنگان 110، در سرپل 31، در فاریاب 41 و در ولایت جوزجان 60 ذخیره‌گاه آب برای باغداران ساخته شده است که در جریان یک سال گذشته زمین‌های زراعتیشان را باغ‌های میوه ساختند. از سوی هم مسئولین پروژه ملی باغداری در کابل از آغاز برنامه بازاریابی برای باغداران در شمال افغانستان خبر می‌دهد. عثمان صافی رئیس عمومی این پروژه به صدای آمریکا می‌گوید در حال حاضر با دهقانان و باغداران در مشورند تا مراکز جمع‌آوری محصولات و ذخیره های نگهداری ساخته شود.
هدف ما علی هستند. در همه میوه‌جات شما میفهمید که ما شاید در انگور و در بادام نه همه چیز کفا خود ما هست. گوش نهایی ما هستند که چقدر ما روان کنیم به خارج تا عاید دهقان زیاد شود، که ما به کول استوریج جور میکنیم، پروسسینگ سنتر جور میکنیم، تا که مردمی که ما شما که حاصلاتشون زیاد رفته و زیاد شده و را به شیوه درستش ذخیره کرده بتانیم و بعد نوی استفاده شود.
با این حال به باور آگاهان اقتصادی اماکنون درصدی بالای افغانها به زراعت مشغولند و راه اندازی پروژه های حمایتی از سوی دولت میتواند در خودکفایی دهقانان و بلند رفتن سطح کیفیت زراعت افغانستان نقش مثبت داشته باشد. ولی سنگر کارشناس اقتصادی در بلخ با صدای آمریکا میگوید
می رقم پروسه ها پروژه بر برنفتن سطح ارتقای خانواده های دیاقین و همچنین برنفتن سطح خود بخش اقتصاد زراعت افغانستان رول مهم را بازی میکنه و ما میتونیم که مثلا از کشتزارهای خود یک نقطه را به خود کفایی برسیم.
مسئولین پروژه ملی باغداری وزارت زراعت میگویند که در تمام افغانستان 380 ذخیره‌گاه آب تنها برای باغهای میوه و باغداران ساخته شده است. پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در 250 ولسوالی 32 ولایت افغانستان در بخشای مالداری و باغداری جریان دارد که تا اکنون بیش از هزاران جریب زمین را به باغهای میوه تبدیل کردند.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه توجه کنین به برنامه گفتمان ویژه خانم ها که این برنامه را ژیلا ناصری پیشکش میکنه.